بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر و اخلاق حضرت آیت الله حسینی بوشهری دامت برکاتو، جلسه 13 22 10 1400.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين. المولانا ومقتدانا الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال: إياكم أن تمدوا أطرافكم إلى ما في أيدي أبناء الدنيا، فمن مد طرفه إلى ذلك طال حزنه ولم يشف غيظه واستصغر نعمة الله عنده فيقل شكره لله. آدرس روایت: کتاب جامع و احادیث شیعه، جلد 16 صفحه 52. خب، چهارشنبه دیگری آمد و طبق روال معمول جلسمون را متبرک می‌کنیم به کلمات نورانی اهل بیت، تا شاید که حتما چنین است رهتوشه‌ای باشد برای همه ما که مسیرمون مسیری است که باید نگاهمون به سیره نورانی اهل بیت و گفتار اهل بیت باشد، خصوص ما طلبه ها اولا و احقیم که پیرو راه نورانی اهل بیت باشیم. وجود مقدس امام صادق علیه السلام در این زیبا سخن مطلبی مطرح می‌کنم که شاید مورد ابتلای همه ما باشد در مسیر زندگی و نیازهایی که گاهی در زندگی پیش میاد. خب، راههایی را برای ما بیان کردن که برای رفع نیازهاتون چکار کنید. اولین گام اینه که انسان به خدا توجه پیدا کند. و بارها در این محضر شریف بنده عرض کردم ما معمولا خدا را آخر خط می‌گذاریم، یعنی موقعی که همه درها را زدیم، دست رد به سینه ما گذاشتن، تازه یاد خدا می‌گذاریم. در صورتی که اگر همون گام اول در خانه خدا را بزنیم، اب الله ان یجر الامور الا به اسبابها، خدای متعال هم امور را از طریق اسبابش برای ما فراهم می کند. ممکن است در نهایت زید امر اون آقا این آقا گره گشای کار ما بشوند. ولی چه زیباست که این گره گشایی اونها از طریق اون ارتباط با خدا حاصل بشوند. یعنی خدا موقعی که رفتیم سراغش این گونه نیست که خدا علیاذ بالله مثلا بگیم آمده دست و دست ما میگذارد و میگه این هم صحبتون. این عالم بزرگ هستی خدای متعال اسبابی قرار داده که این اسباب مسیر را هموار میکند و خدا غافل نیست. این را باید مطمئن باشیم، خدا غافل نیست از بندگانش، از هیچ کدام یک از موجودات عالم هستی غافل نیست. حتی کسی که دست و پاش بستن و تو کوه بیابان توسط دزدان مورد اذیت قرار گرفته، دست و پاشم بستن و رها کردن و رفتن، این خدای بزرگ و مهربان بر اساس اون چه شنیده این و شنیده اید گاهی یک پرنده را معمور می کند که این پرنده آب برساند به این شخص و این پرنده غذا برساند به این شخص. این سر عنایت الهی به بندگانه. خدایی که این همه رؤوف رحیم، از لحظه ای که نطفه منعقد می شود تا لحظه ای که طفل به دنیا میاد تا لحظه ای که زندگی می کند، ما در طول شبان روز نین که خودمون غافلیم، عنایت الهی را نسبت به خودمون نمی دانیم. این بلا از ما رفع می شود، اون بلا از ما رفع می شود، این مشکل به سامان می رسد، اون مشکل حل می شود، چون توجه نداریم و از عمق جان قصه را دریافت نکردیم، خیال میکنیم خود به خود حل شد دیگه. نه، اینطور نیست. ان الله به کل شیء علیم، نسبت به هر چیز او آگاه داناست. الخلق عیال الله، این خلق عیال خدا هستند. این میشه انسان، شماها که از بزرگواران هستید صبح که میاد بیرون ذهنتون مشمول نسبت به خانواده، نسبت به فرزند، مدرسه رفتن بچه، غذای ظهرتون، همه چیز را شما فکر میکنید. ما به عنوان یه بشر که خالق ایالاتمون هم نیستیم، اونا هم مثل ما، ما هم مثل اونا، خالق اصلیمون خداست. ما ها به فکر هستیم، چطور ممکنه خدای متعال به فکر ما نباشه؟ منطقه گاهی حکمت هایی در عالم هستی وجود داره که ما از اون حکمت ها غافلیم. دعا میکنیم گاهی میبینیم مستجاب نمیشه. تو همین جلسه بارها عرض کردیم که در بسیاری از مواقع این دعاها که ما میکنیم به ظاهر خیال میکنیم مصلحت ماست اگر اجابت شود، ولی عیندالله به مصلحت ما نیست، ما نمیدانیم. لذا اونایی که خیلی اصرار میکنن، پافشاری میکنن، بالا پایین امثال زاله، اون دعا مستجاب میشود. فرزند میخوان، فرزند ندارن، اونچنان دعا میکنن، اونچنان رحمت الهی را سعی میکنن جلب کنن، خدا میگه بسم الله اینم بچه. 3 سال، 4 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال، این بچه بلای جان آدم میشه، بلای جان آدم. که طرف دعا میکند خدایا غلط کردم، از تو بچه خواستم. یعنی گاهی خیال میکنیم اینکه دعای ما مستجاب نمیشود به خاطر این است که خدا به ما عنایت ندارد. در بسیاری از موارد خدا چون عنایت به ما دارد دعای ما مستجاب نمیشود. اینا نکات مهمی است. در بعضی از روایات وارد شده، خیلی عجیب بود این تعبیر من دیدم، که خدای متعال نسبت به دعاهایی که مستجاب نشده در این دنیا فردای قیامت می‌فرماید این پاداش اون دعاهاییست که در دنیا ما اجابت نکرده ایم، مستجاب نکرده ایم. و در بعضی از روایات که من خیلی به نظرم عجیب آمد این بود که خدای متعال از بندش عذرخواهی میکند که در دنیا دلت شکست و من اجابت نکردم، اما این پاداش اون چیزی که ولذا میگن بنده اونجا میگه خدایا ای کاش بقیه دعاها مستجاب نمیشد اینجا پاداش میدادی، چون اینجا دستم خالیست. و به خاطر اینکه دستم خالیست هرچه عنایت کنی اینجا جا دارد. دنیا گذشت، 60 سال، 70 سال، 100 سال گذشت، اون چه که نعمت جاودانه اینجاست. حالا بعضی از اون دعاهایی که مستجاب شده بلای جانمون شده، چون خیلی از خدا طلبکار بوده این خیلی بدمون آمده بوده که خدا گویا تو این مردم منو پیدا کرده که اعتناب ما نمی کنید، گاهی به کفرگویی هم میرسید، فرقم نمی کنه طلبه و غیر طلبه، گاهی زبان اون این زبانی جاری می شود که این زبان شایسته یک عبد در مقابل معبود نیست. ناسپاسی می کنیم، کم حوصلگی می کنیم، ناراحت می شدیم. خب این مقدمه بود برای این روایت. پس بنابراین مقدمه این بود که خدا را در گام اول در نظر بگیریم. اگه خدا را در مقام اول در نظر گرفتیم بقیه مسائل حل می شود. ما مصلحت را به او واگذار کنیم. رب لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا. اگر این شد معیار ما، الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا، یعنی خدایا تو حافظ من باش، تو نگهدار من باش، تو راهنمای من باش، راه را از شاه تو کاری کن، من تشخیص بدم اینجا جاه است و راه نیست. این جمله، این دعا خیلی دعای عجیبیست. الهی لا تکلنی الی نفسی، واگذار نکن منو به خودم، من بشم تصمیم گیرنده مطلق به کاریم و کار تو نداشته باشم. بزرگ شدم دیگه، عقل دارم، همه کارم، میز دارم، قدرت دارم، اینا رو برای خدا نکش. یه نفس میاد یه نفس میره تمام. لذا امام صادق من فکر میکنم با توجه به این نکته و این مقدمه ای که من عرض کردم این جمله را میفرماید. میفرماید که ایاکم، برحذر باشید، ان تمدوا اطرافکم الی ما فی ایدی ابناء دنیا، بپرهیزید از اینکه نگاه طولانی خود را به اون چه در دست ابناء دنیاست متوجه کنید. یعنی به جای اینکه عمیق توجه به خدا کنید، عمیق توجه به ابناء دنیا بکنید. ایاکم، برحذر باشید، ان تمدوا اطرافکم، نگاه طولانی داشته باشید به اون چه عرض شود الی ما فی ایدی ابناء دنیا. یعنی اصلا گویا خدا رفته حاشیه، بایگانی شده علیه‌الله. بله این زیده یک کاری برام بکنه، اون امره یک کاری برام بکنه، اون آقا یک کاری برام بکنه، و حال اینکه یه خلوت نیمه شبی و با خدا راز و نیاز و مناجات کردن کمی از خوابمون بگیریم و یه مرتبه در دل شب باشیم و خانواده بگه چک شده امشب، بگه هیچ هم نشده، میخوام رسم بندگی به عمل بیارم، عیب و ایرادی ندارم، پا شدم تا رسم بندگی به جا بیارم. اونم توجه میکنه حالت تو تغییر کرد، شاید در محیط خانواده، خانواده به فرزندان این حالت ما اثر کنه، یک پارچه بشویم متوسل، یک پارچه بشویم متوجه به ذات کبریای حق تعالی. خوب توجه فرمایید. خب مگه چه مشکلی دارد آقا امام صادق که ما حالا نگاه عمیق و تیزمون را به ابناء دنیا داشته باشیم؟ چه مشکلی پیش میاد؟ میگه ها مشکلش چند تا پیامد تلخ به دنبال دارد. اگر به جای خدا رفتی سراغ ابناء دنیا، فمن مد طرفه الى ذلك، اگر کسی نگاهشو طولانی کرد به ابناء دنیا، یعنی عمیق به تعبیر عامیانه ریز شد تو زندگی ابناء دنیا، این عجب چه دارد من ندارم، اون چه وضع خوبی دارد من ندارم، هی همینطور درگیر ذهنی با زندگی ابناء دنیا و نگاه و طمع و توجه به ابناء دنیا. می فرماید فمن مد طرفه الى ذلك، این آدم به جای اینکه مشکل حل بشه مشکل دار میشه. یک، طال حزنه، این آدم غم و اندوهش به درازا میکشه، یعنی همیشه غصه منده، آه میکشه. چرا؟ این همسایه‌مون خیلی وضعش خوبه، نون تو سفره‌مون نیست، اون آقا رفیقمون خیلی وضعش خوبه، ما اینچه نداریم. همینطور این ذهن به جایی که یک کلمه یا الله بگوید، مرتب دغدغه من و محزون و نگران و غم زده، مثلا کل فکر و ذکرش این شب خوابش نمیبره، آرامش ندارد، آسایش ندارد، طال حزنه، غم و اندوهش طولانی میشه، مثلا کل زندگیش میشه من غم و اندوه. ولم یشف غیظه، این تعبیر عجیبی است، خشمش هم فرو نمی نشیند، یعنی در این حال که غم و اندوه دارد نسبت به اون چه که در دست ابناء دنیاست نسبت به اونا همیشه خشمینه، میگه می شود چاقویی پیدا می کردیم به حسابش می رسید، ماشینشو می بینه، ماشین طرف هم غم و اندوه بارش شده چون تنها نگاهش به ابناء دنیاست و هم خشمش بالاست، یعنی گاهی از اوقات اونچنان ناراحتی در وجودش اوج میگیره و خشم پیدا میکنه و ناراحت میشه، اصلا میخواد طرف نباشه. لذا میفرماید لم یشف غیظه، خشمش فرو نمی نشیند، همیشه ناراحت عصبانی، تو هر مجلس می نشیند هم دغدغه‌منده، غمگینه و این غمگینیش توأم می شود با خشم و ناراحتی، حالت عجیبی با آدم دست می دهد. بعد چی میگه؟ وستسغر نعمت الله عنده، خیلی عجیبه، موقعی که آدم تمام نگاهش به دیگران افتاد و همه چیز را اونجا دید، یادش میره که خودش چه دارد و به تعبیر روشنتر محضر شما بزرگان داشته های خودش را فراموش میکنه. بابا تو طلبه روحانی هستی، هر جا بری بفرما منبر، آقا بفرما پیشنماز ما، دعوایی که میشه من بریم سراغ روحانی محلمون، خدا زن بهت داده، بچه بهت داده، آبرو بهت داده، عزت بهت داده، میگه عجیبه، از اون بر خشم تمام وجودش را راجع به ابناء دنیا دارد و غم و اندوه که چرا من ندارم، از یک طرف هم وستسغر نعمت الله عنده، کوچک میشمارد نعمت هایی که خدا بهش داده، یعنی داشته هاشون نادیده میگیرن، که اگر روزی یکی از این داشته ها ازش گرفته بشه دادش در میاد. ما خیلی داشته داریم، همه اونها خیلی داشته داریم، داشته هامون گاهی در مقابل نداشته هامون خیلی بیشتره، ولی همیشه ما برای نداشته هامون غصه میخوریم و برای داشته هامون شاکر نیستیم. و استصغر نعمت الله عنده، خب آدمی که نسبت به داشته های خودش توجه نمی کنه، دقت نمی کنه، نادیده می گیرد، خروجیش چی می شود؟ فیقل و شکره لله، این آدم دیگه آدم شاکر نیست. کم از زبانش الحمدلله صادر می شود، کم از زبانش شکرن لله صادر می شود، چون طلبکاره. و حالی که ما در مقابل خدا بدهکاریم و طلبکار، دوستان بدهکاریم. لذا اون کلام نورانی امام کاظم به یکی از یارانش فرمود که این ذکر رو مرتب بخوان: اللهم لا تجعلنی من المعارین ولا تخرجنی عن التقصیر یا عن حد التقصیر. خدایا مرا جز معارین قرار نده. معارین یعنی اونه که دینشون فصلی است، یه روزی دین دارن یه روزی نه. باد به هر طرف بفرمیدا به وزد. لا تجعلنی من المعارین، من جز معارین قرار نده که باد از هر طرف وزید همون طرف برون. خلاف بادم میشود رفت، باد هوای نفس میشود، خلافش مبارزه با نفس میشود. ولا تخرجنی عن حد تقصیر، منو از حد تقصیر بیرون نکن، یعنی همیشه خودم را بفهم بدهکار بدانم نه طلبکار. لا تخرجنی عن تقصیر یا عن حد تقصیر، همیشه خدایا موقعی که خودم رو نگاه میکنم، اعمالم رو نگاه میکنم، رفتارم نگاه میکنم، میبینم خیلی توقعم بالاست، در صورتی که من نسبت به اونچه خدا دستور داده و دستور داده که عمل کنم خیلی کاهلی، خیلی کوتاهی، خیلی قصور، خیلی تقصیر تو زندگی. روایت بسیار نابی بود، همه روایات معصومین چنین است، منتها حالا بعضی متناسب با شرایط حال ماست که منطبق بل حال ماست و بعضی مسائلی کلی تر و بازن محل ابتلای ماست. این نکته بسیار مهم است که انشاءالله دوستان توجه بفرمایند. اول خودم و بعد عرض شود خدمتتون. لذا تو روایات ما، شاید من قبلن هم گفتم، این جمله آخرم هم هست، تو روایات ما دوستان میدونی چی گفته شده؟ گفته شده یه دنیا داریم یا آخرت، یه لذتهای دنیوی داریم یه لذتهای معنوی داریم. این معیار تو زندگیتون باشه، تو مسائل دنیایی به پایین دستتون نگاه کنید تا دچار غم و غصه نشوید، و تو مسائل معنوی به اگه دیدید کسی نماز شب میخونه آه کشیدی طوری نیست، چرا؟ من نمیتونم نماز شب بخونم. ولی اگر دیدید خودتو با زندگی کسی که از نظر زندگی پایین تره با اون نگاه کردی، آرام میگیری، میگه عجب پس وضع من از اون بهتره. میگن سعدی، این شاعر معروف، میگن کفش نداشت. خودش میگه کفش نداشتم، خیلی غصه بر تمام وجودم فرا گرفت که توی شاعر چنین و چنان کفش نداری. میگه از در مسجدی عبور کردم، کسی را دیدم که از زانو به پایین پا ندارد. گفتم وای با حالت سعدی، تو کفش نداری، این پا ندارد تا کفش بپوشد، پس وضع تو خیلی بهتر از این است. این مقایسه ها تو زندگیمون رو بکنیم، اون نگاه به مسائل معنوی ما را به بالا صعود میدهد. من اسعد الى الله خالص عبادته احبت الله الیه افضل مصلحته، ولی موقعی که به عرشبت مسائل مادی به بالا دست همون نگاه کردیم ایناست. غم و غصه، خشم فرو ننشسته و به تعبیر دیگر بفرمایید آیمی که انسان قدر داشته های خودش را نمی داند و سپاسگزار نیست. آدرس روایت جامع احادیث شیعه جلد 16 صفحه 50. دیگه داریم تو روایات مختلف از شبت از این فرمایشاتی که ائمه فرمودن کم نداریم. این تعبیر پیغمبر با ابوذر فرمود، این تعبیری که الان عرض کردم، فرمود یا ابوذر، عرض شبت خدمتون این که بله همین مضمونه. پیغمبر به من فرمود ان انظر الى من خوب دونی در مثال دنیا ولا انظر الى من خوب بفرمیدا فوقی. پیغمبر به من فرمود که نگاه کنم به کسی که پایین تر از من هست تو مثال دنیا و نگاه نکنم به کسی که بالاتر از من. خب انشاءالله سالم باشید، انشاءالله موفق باشید. ما در بحث تفسیریمون در آخرین جمله‌ای که در جلسه قبل محضر شریف شما دوستان فاضل عرض کردیم گفتیم پنج ویژگی هست که همه انبیاء الهی درش مشترکن، یعنی یک دعوت خاصی دارن انبیاء الهی به حسب اقتضاعات زمان و یک دعوت مشترکی دارند. همه پیامبران الهی تو این دعوت مشترک شریکن. به تناسب چی داشتیم میگفتیم؟ به تناسب ارشاد جریان یهود بود که خدای متعال به اینا فرمود فلمه بفرمیدا. آیه شریفه چه بود؟ تقتلون انبیاء الله. عبارت آیه را بخونم که درست آیه را محضر دوستانمون خونده باشیم تخطی نکرده باشیم، اینه و اذا قیل لهم آمنوا بما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل علینا، یعنی ما تورات بسمونه و یکفرون بما وراءه، غیر از تورات هیچ، در صورتی که هو الحق مصدقا لما معهم. قل فلم تقتلون انبیاء الله من قبل ان کنتم مؤمنین. شما که توراتی هستید، شما که مؤمن هستید، پس کشتن انبیاء برای چی؟ در اینجا میخوام بگم که یه اصول پنجگانه است که مشترک بین انبیاء الهی است. عرض شود محضر شما به این که خدای متعال به یهودیان میفرماید قل فلم تقتلون انبیاء الله من قبل ان کنتم مؤمنین، یعنی که شما که میگید فقط وحی خودمون را قبول داریم، یه دروغ بیش نیست، چون اگر مؤمن به تعالیم تورات باشید باید بدانید که یکی از تعالیم تورات حرمت قتل نفس. پس چرا شما پیامبران الهی را کشتید؟ این 124,000 پیغمبری که از ناحیه خدای متعال مبعوث شدند، اینها از شبت خدمتون این که در پنج مسئله اشتراک نظر داره. یعنی زندگی حضرت موسی را ببین، رسالت حضرت عیسی را ببین، رسالت خاتم انبیاء محمد مصطفی را ببین، دیگه حالا رسالت حضرت هود و صالح و نوح و ابراهیم و الاماخ. بر اساس تعالیم این رسولان بزرگ الهی، اولین اصل مشترک بینشون حفظ دین و دیانت انسان هاست. دغدغه‌مندی همه پیغمبران الهی راجع به چه است؟ دین و دیانت انسان، یعنی ایجاد رابطه بین خلق و خالق. پیامبران الهی حافظ دیانت مردم در جامعه هستند، یعنی همیشه نگرانن. لقد جاءكم رسول، بقیهشو بخونید من بر رفیق. بعدش عزیز علیه ما انتم، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. کجاشو خوام بگم؟ حریص علیکم. حریص علیکم به تفاصیل نگاه کنید، یعنی برای هدایت شما پیغمبر حرص می‌ورزد. که حتی یه جا خدای متعال به پیغمبر میگه تا ها ما انزلنا علیک القرآن، بفرمیدا به تشقا. و چرا خودتو داری از بین میبری؟ چرا چه میکنی؟ از اون موقعی هم که سنگش میزنن پیغمبر اکرم نفرین نمی کند. اللهم اهد قومی فإنهم لا یعلمون. خدا یا قوم ما هدایت کن، اینا نمیدونن. اگه میدونستن من پیغمبرم، جایگاه منو میدونستن، هیچ موقع این کارا نمی کردن. پس اولش عبارت از حفظ دینه، خودشونو مسئول عرشبت و متولی حفظ دین میدونن، پاش نیستن محکم، عدول نمی کنن. به پیغمبر میگم که پیغمبر یه سال تو بیا بود بپرست، یه سال ما میپرستیم، معامله کنیم دیگه، داد و ستد. آیه نازل می شود قل یا ایها کافرون لا اعبدو، بعدش ولا انتم عابدون ولا انا عابدون ولا انتم عابدون لکم دینکم ولیه. یعنی موقعی پیغمبر تو دیگه نمیتونی اینا را دیدار کنی، سفر تو از اونا جدا کن. لکم دینکم ولیه دین. با هر گونه انحراف پیغمبران الهی مبارزه میکنند. به تعبیر شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه، این شهید عزیز ما میفرمود پیغمبران مزاجگویی نمیکردند. یعنی اینطور نبوده که موقعی که دعوتشون میکنن برای منبر دیگر این صاحب حسینی و مسجد چی میپسندد من بگویم. دنبال این نبودن که مزاج گویی کنند و بر اساس پسند بانی و امثال ذلک که با آقا بر نخورد دیگه خودمون هستیم، پاکت کم نشد. پیغمبر این کارو نمی‌کرد. اون چه حق بوده میگفتن، اونایی که باید هدایت بشن هدایت میشدن، اونایی که نباید هدایت بشن نباید، که این خودشون نخواستن. ولذا اونجایی که میگه خدا گمراه میکند، گمراه نیست. یعنی اینا چون هدایت اولیه را که ربنا الذی اعطا کل شیء بفرمایدا خلقه، اینا چون به اون هدایت پاسخ ندادند، خدای متعال دیگه مسیر را برای اینا هموار میکند. نه اینکه از اول خدا اینا را بفرمایدا گمراه میکند. دو، حفظ جان انسان ها، دین انسان ها، بفرمایید جان انسان. جان انسان ها برای پیغمبران الهی بسیار مهم بود، برای اولیاء الهی بسیار مهم بود. جان انسان ها محفوظ بود، حافظ جان بودن، دفاع می کردن بی خود کسی از بین نرود، بی خود کسی جانشو از دست ندهد. و موقعی که می دیدن جان انسان ها در خطره، حتی جان کسانی که همکیش اونها ببرمایید نبودن. کلام نورانی امیرالمومنین همه حفظ کنه، ولا تکونن علیهم سبعن دارین تختنن اکلو، زیرا مردم بر چند قسمن؟ دو قسمن، اما اخو لک فی الدین او نظیر لک فی الخط، یا مثل تو دین دارن یا مثل تو انسانن. مالک لا تکونن علیهم سبعن زارین تکن محلا، این ویژگی دوم انبیاء الهی و اولیاء الهی که ادامه دهندگان راه انبیاء هستند. سه، حالا اینجا یه شعری هم بخونم براتون، عرض شود خدمتتون این که شعار پیغمبران الهی این شعر بوده: خلق همه یک سره نهال خدایند، هیچ نبرکن تو زین نهال و نبشن. یه بار دیگه بخونم: خلق همه یک سره نهال خدایند، هیچ نبرکن تو زین نهال و نبشکن. این کار هم نمیدن. حفظ عقل انسان ها براشون مهم بوده که آدم ها توی مسیر عقلانیت حرکت کنن، حافظ عقول بودن. هر چیزی که تهدید کننده عقل انسان ها بوده پیغمبران باش مقابله میکردن، میگن این آدم ها باید رشید باشن، بالغ باشن، عاقل باشن، مسیر خودشون پیدا کنن. کسانی که سر را اینا مسائلی را ایجاد میکردن که اینا عقلشون از دست بره، پیغمبران الهی مبارزه میکردن. انبیاء الهی عجیبه، خیلی جالبه این نکته ها، میگفتن اینا عاقل باشند. اون موقع پیامبری ما معنی پیدا میکند، وگرنه حکومت، هدایتگری نسبت به افرادی که عقلشون از دست دادن خیلی مهم. به فرمید هنر پیغمبران الهی بوده که با آدم عاقل طرف باشن. کسی آمد خدمت پیغمبر گفت دو ماه به من مهلت بده تا من راجع به دین تحقیق کنم. پیغمبر فرمود دو ماه به نظرم کمه، چهار ماه خوبه. که بر اساس عقلانیت دین را بپذیرد، نه سطحی بپذیرد و سطحی از دین بفرمایید برد. من دخل فی هذا الدین بالرجال اخرجه منه الرجال کما ادخلوه فی و من دخل فیه بالکتاب و السنه زادت الجبال قبل ان یخلق. میگه کسانی که اینطور سرسری و سطحی از حرف این و اون دین را پذیرفتند، اینها با حرف دیگری دین از کفشون میروند. اما کسانی که بر پایه و معیار دین را پذیرفتند، بالکتاب و سنت تعقل کردند و پذیرفتند، زالت الجبال قبل ان یزول، کوهای سر به فلک کشیده اینها از بین میروند قبل از این که بفرمایید اونها از بین میروند. بقیه بماند برای جلسه بعد. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.